14 در ایران است. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله. پنج شنبه است، 16 تیر ماه 1401. سلام و درود گرم. ما رو از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات براتون بیشتر بگیم، از جمله تحولات و زلزله‌ای به نوعی سیاسی در بریتانیا. اگر همراه ما باشید، ابتدا تازه ترین خبرهای این ساعت رو بشنوید از همکارم محمد زرقانی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا. سفیر بریتانیا در ایران در یک پیام توییتری بازداشت معاون خود را تکذیب کرد. سایمون شرکلیف در این پیام گزارش‌ها در مورد بازداشت معاون خود را جالب خوانده و گفته است معاونش در دسامبر سال گذشته در پایان مأموریت خود ایران را ترک کرد. چهارشنبه شب سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای از دستگیری چند دیپلمات خارجی در منطقه کویر شهداد خبر داد. این سازمان گفت این دیپلمات ها در حال جاسوسی و نمونه برداری از خاک منطقه رزمایش نیروی هوافضای سپاه شناسایی و دستگیر شدند. رسانه های ایران از بازداشت یک دانشمند لهستانی و همسر وابسته فرهنگی اتریش هم خبر داده بودند. سفارتخانه های لهستان و اتریش تا کنون واکنشی به دستگیری احتمالی شهروندانشان نشان ندادند. یک مقام رسمی در دفتر نخست وزیر بریتانیا تاکید کرده است که بوریس جانسون با استعفا از مقام خود موافقت کرده است. این تصمیم نخست وزیر بریتانیا پس از آن اعلام می شود که بیش از 40 وزیر و مقام ارشد دولت او در اعتراض به رسوایی های پی در پی بوریس جانسون در قانون شکنی، دروغگویی و نقض عهد از مقام های خود کنارگیری کردند. بوریس جانسون 58 ساله نزدیک به 3 سال نخست وزیری بریتانیا را بر عهده داشت. با استعفای او حزب محافظه‌کار حدود 2 ماه وقت دارد تا رهبر جدید و نخست وزیر آینده را انتخاب کند. دادگاه کیفری استانبول متهم اصلی و عامل قتل مسعود مولوی، مدیر شبکه تلگرامی جعبه سیاه، را به حبس ابد محکوم کرد. مسعود مولوی 23 آبان ماه سال 1398 در محله شیشلی استانبول به ضرب گلوله کشته شد. قاتل او به نام عبدالوهاب کوچاک یک گلوله به قلب و یک گلوله به پای آقای مولوی شلیک کرده بود. روزنامه صباح ترکیه در آن زمان خبر داد که مسعود مولوی مأمور سابق اطلاعاتی ایران بوده و بعد از سفر به ترکیه از طریق فضای مجازی دست به افشاگری در زمینه فساد مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌زد. به نوشته رسانه‌های ترکیه، عبدالوهاب کوچاک به دلیل قتل به حبس ابد محکوم شده است. همچنین چنگیز آکین به اتهام دست داشتن و برنامه‌ریزی قتل عمد مسعود مولوی به 15 سال زندان محکوم شد. در خبری دیگر، وزارت خزانه‌داری آمریکا شامگاه چهارشنبه از تحریم 2 شناور، 2 تبعی ایرانی و همچنین 13 شرکت مستقر در ایران، امارات و هنگ کنگ خبر داد. این اشخاص و شرکت‌ها به معامله با یک شبکه فروش فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی ایران به ارزش صدها میلیون دلار متهم شدند که با مجموعه پیچیده‌ای از شرکت‌های سوری مستقر در خلیج فارس مرتبطند. نام 2 تبعی ایرانی، مرتضی رجبی اسلامی و مهدی سانچولی، اعلام شده و شرکت پتروشیمی جم در ایران نیز تحت تحریم قرار گرفته است. برایان نلسون، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، گفت آمریکا به دستیابی به توافق با حکومت ایران برای بازگشت به برجام متحد است، اما برای اعمال تحریم‌های مربوط به فروش نفت و محصولات پتروشیمی ایران از همه اختیارات خود استفاده می‌کند. در فرصت باقی مانده چند خبر رو به صورت کوتاه با آگاهیتون میرسونم. دفتر جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد اعلام کرد تنها در فاصله زمانی 10 خرداد تا 10 تیر ماه سال جاری 44 شهروند بهائی در ایران بازداشت، محاکمه و یا زندانی شدند. مدیر بهره‌برداری از تأسیسات آبی شرکت آب منطقه تهران میگوید حجم ذخیره آب سدهای تامین کننده آب شرب استان در مقایسه با سال گذشته 133 میلیون متر مکعب کاهش نشان می‌دهد. و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در تماسی تلفنی با یائیر لاپید نخست وزیر موقت اسرائیل بار دیگر بر سیاست واشنگتن برای همسویی با این کشور در مقابله با آنچه تهدیدات مشترک از جمله از سوی ایران خواند تاکید کرد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرهای این ساعت رو می‌شنیدید از همکارم محمد زرقامی. اگر هم دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com و خبرهای بسیار بیشتری در اونجا در اختیار شماست که بخونید، ببینید و بشنوید. و اما در این مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید شنید: مانور خبری سپاه روی یک رصد اطلاعاتی که ابعاد آن نامشخص است. سفیر بریتانیا میگوید معاونش بازداشت نشده و زمستان گذشته ایران را ترک کرده است. تفاهمی برای توسعه میدان عظیم آزادگان و چشم‌انداز اتلاف میلیون ها بشکه نفت. و بعد از ماها جنجال خبری از پارتیگیت تا استعفای شماری از اعضای کابینه، گزارش ها حاکی است که بوریس جانسون در نهایت با سمت نخست وزیری خداحافظی خواهد کرد. برای شنیدن اینها بیشتر از اینها دعوت میکنم تا 14:30 در این مجله نیمروزی همراه ما بمانید. همونطور که در خبرهای ابتدایی مجله هم شنیدید، شب گذشته و در میانه کشمکش هایی که ایران با کشورهای غربی داره، حالا چه برای احیای برجام و چه در زمینه زندانیان، خبرگزاری های نزدیک به سپاه پاسداران از یک رصد اطلاعاتی خبر دادند که تا همین لحظه هم ابعاد اون دقیقا مشخص نیست. این رصد کی اتفاق افتاده، چه کسانی زیر نظر بودند و واکنش ها به اون چه بوده؟ ابتدا اینجا در استودیو از همکارم فرشته قاضی بشنویم تا بعد بیشتر به بحث تحلیل این موضوع بپردازیم. فرشته، گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران چه بوده از شب گذشته در این زمینه؟
حالا همونطور که گفتی، خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی همچنین صدا و سیما روز چهارشنبه دیروز 15 تیر به نقل از سازمان اطلاعات سپاه گزارشی منتشر کردند مبنی بر اینکه چند تبعه و دیپلمات اروپایی به گفته اونها هنگام جاسوسی رصد و دستگیر شدند. در واقع این رسانه‌ها فیلم تهیه شده توسط اطلاعات سپاه پاسداران را منتشر کردند که در اون جایلز ویتاکر، معاون سفیر بریتانیا در تهران، و چند دیپلمات دیگه به نمونه برداری از خاک مناطق نظامی متهم شدند. در این فیلم اما هیچ اشاره‌ای به زمان شناسایی، رصد یا بازداشت این افراد نشده. هنوزم مشخص نیست این افراد چه کسانی در بازداشت هستند یا نیستند، که ما اینجا صدای همین فیلم رو که خبرگزاری فارس هم منتشر کرده در مورد دیپلمات بریتانیایی جایلز ویتاکر میشنویم.
جایلز ویتاکر، معاون سفیر انگلیس، با خانواده به کبیر شهداد می رود، اما تصاویر نشان می دهد این یک تور گردشگری نیست. با وجود این تابلو به زبان فارسی و انگلیسی که می گوید اینجا منطقه‌ای ممنوع است، او پا را فراتر گذاشته، از خاک اینجا نمونه برداشته و از منطقه ممنوعه تصویر گرفته.
این افراد در حالی متهم به نمونه برداری جاسوسی شدند که جفری لوئیس از کارشناسان مرکز جیمز مارتین در مونتری به رادیو فردا گفته که
اطلاعات بسیار اندکی میتوان از ترکیبات شیمیایی خاک نمونه برداری شده پس از مدتی از مانورهای نظامی کسب کرد. شاید بتوان در مواردی برخی از ترکیبات شیمیایی موجود در پیشرانه اطلاعاتی را کسب کرد، اما ایران تعداد زیادی از این موشک‌ها را در کشورهای همسایه به کار گرفته و دانشمندان ایرانی نیز درباره ترکیبات شیمیایی مورد استفاده در آنها مقالات علمی منتشر کرده‌اند. بنابراین من واقعاً هیچ ارزش قابل توجهی برای تهیه نمونه‌گیری خاک در ایران نمی‌بینم و گمان می‌کنم که این رویداد احتمالاً کار یک سرویس امنیتی جوگیر شده باشد تا اینکه معاون سفیر بریتانیا بخواهد نوعی کار هوشمندانه اطلاعاتی انجام داده باشد.
رونالد گشین همسر رایزن فرهنگی اتریش دیگر فردی که در فیلم اطلاعات سپاه متهم به نمونه برداری از خاک منطقه ممنوعه در کمین مرکزی ایران میشه که در اونجا میگن یک رزمایش موشکی هوافضای سپاه قبلا انجام شده بود. همچنین از شوهر رایزن فرهنگی سفارت اتریش هم اسم برده میشه و میگن که هنگام تصویربرداری شناسایی شده در تهران و بازداشت شده.
رونالد گشیر، همسر رایزن فرهنگی سفارت اتریش، با فرزندانش به یکی از روستاهای توابع شهرستان دامغان می روند. دو فرزند او در حال بازی و او در حال نمونه برداری از خاک این منطقه. لحظاتی که او از آسمان در اشراف اطلاعات سپاه بود.
تا الان که داریم صحبت میکنیم وزارت امور خارجه اتریش هیچ واکنشی به این گزارش نشون نداده، اما وزارت خارجه بریتانیا روز چهارشنبه گزارش‌ها درباره دستگیری جایلز ویتاکر رو تکذیب کرده. امروز هم سفیر بریتانیا توییتی کرده و نوشته که آقای ویتاکر دسامبر گذشته در پایان ماموریت خودش ایران رو ترک کرده، اما تو گزارش اطلاعات سپاه ادعا میشه که او پس از عذرخواهی از شهری که به اون سفر کرده بود اخراج شده. مشخص نیست منظور اخراج از اون شهره یا اخراج از ایرانه. ولی در همین فیلم یک خارجی دیگه هم اسمش میاد، ماسی والزا، که به ادعای همین فیلم استاد دانشگاه در لهستان بوده، به عنوان گردشگر به ایران سفر کرده بوده و آقای والزاک و سه همکارش متهم میشن که در جریان یک برنامه تبادل علمی از خاک یک منطقه دیگه نمونه برداری کردن و باز هم مدعی میشن که مصادف بوده با آزمایش موشکی سپاه در استانه کرمان.
ماچه ایوالجک همراه سه نفر دیگر با نام تبادل علمی با یک دانشگاه وارد کشور شده، اما به عنوان گردشگر به کرمان و به منطقه کویر شهداد میرود همزمان با تست موشکی در این منطقه. تصاویر منتشر شده ی اطلاعات سپاه نشان می‌دهد که اقدام به نمونه برداری خاک، نمک، سنگ، گل و آب نموده. این نمونه‌های کشف شده هنگام خروج او از ایران.
وزارت امور خارجه لهستان هم تا کنون واکنشی نشون نداده به این فیلم، اما افراد بازداشت شده به دزدی اطلاعات متهم شدن. یک خارجی دیگه سوار بر خودرو نشون داده میشه در این فیلم در حالی که چشم‌بند داره و گوینده میگه که اینها از زمین و هوا رصد میشدن. همه اینها در حالی هستش که خب طی سالهای اخیر اطلاعات سپاه شماری از افراد خارجی یا دوتابعیتی رو بازداشت کرده، متهم به اقدام علیه امنیت ملی یا جاسوسی کرده، اما در مواردی اونها رو با ایرانیان زندانی در کشورهای اروپایی و آمریکایی مبادله کرد.
سپاسگزارم فرشته قاضی. نگاهی داشت به آنچه که از شب گذشته خبرهاش منتشر میشه، برخی از ابعاد خبر تکذیب میشه، چه از سوی مثلا سفیر بریتانیا در ایران، چه خبرگزاری ها. حالا گفته میشه که مثلا معاون سفیر بازداشت نشده بوده و تنها از او سوال شده بوده به دلیل فعالیتاش و او حالا در ایران نیست. اما بیشتر میخوایم درباره این موضوع صحبت بکنیم. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، به ما پیوستن در این مجله نیمروزی. آقای علیجانی، ارزیابی شما چیه؟ در چه فضایی داریم ما میشنویم این خبرها رو و مجموع این به نظر شما چه پیامی میتونه داشته باشه؟
با سلام. قبل از هر چیز به نظر میاد که اطلاعات سپاه بعد اینکه چند روز در تیتر خبرها بود، مسئولش آقای طائب برکنار شد و شایعات و شنیده های زیادی در این باره به گوش می رسید، اظهار و ابراز وجود کرده. یعنی اطلاع سپاه خواسته بگه ما همچنان سر جامون ایستادیم و ابراز وجود می کنیم، اما این ابراز وجود یک بیانی هم درش نهفته است که هیچی عوض نشده. یعنی اگر اطلاعات سپاه محکوم بود و متهم بود به اینکه درش نفوذ زیاد صورت گرفته، نفوذ هم خب نفوذی ها فقط دنبال کسب اخبار نیستن، تأثیر گذاری در سیاست های یک نهاد میکنن. این نحوه برخورد نشون میده که خط نفوذ هم همچنان برقراره. یعنی در شرایطی که مذاکرات برجام داره انجام میشه، این خط نفوذ در واقع داره کار شکنی میکنه. یعنی در حالتی که جمهوری اسلامی متهم هست به اینکه سپاه پاسداران متهم به اعمال تروریستی هست، متهم به دستگیری های دو تابعیتی ها و توطئه و پرونده سازی برای اونا هست، میخوان سپاه رو از لیست تروریسم و از لیست این نوع اقدامات بیرون بیارن، اینا دوباره با یک اقدام میگن که ما سر جامون ایستادیم. یعنی همون گونه که موشک ذوالجناح رو دوباره شلیک کردن، همون گونه که به دو شهروند فرانسوی در همین دوره حکم حبس دادن که بگن هیچی تغییر نکرده. و یا در زمانی که به هر حال با توجه به این لایحه‌ای که دولت بلژیک به مجلس بلژیک داده و میخوان تبادل زندانی بکنن، فشاری رو دولت بلژیک و مجلس بلژیک هست که اینها تشویقی است برای جمهوری اسلامی برای این نوع گروگانگیری ها، دوباره این گروگانگیری ها انجام میشه. بیانیه سپاه هم خب واقعا عجیبه، یعنی مثلا معاون سفارت انگلیس جاسوسی کرده با عذرخواهی اخراج شده، حالا اخراجش هم که در واقع تکذیب شده، یعنی این هم برخی دیپلمات های دیگر کشورها در تهران و هم خود وزارت امور خارجه انگلیس اینو تکذیب کردن. بعد آخه مگه میشه مثلا کسی به اتهام بزرگ جاسوسی دستگیر بشه به عذرخواهی اخراج بشه؟ یا یک مقام دانشگاهی که بر اساس دعوت یه دانشگاه ایران بر اساس تبادلات علمی رفته ایران و طبیعتاً از یک فیلتر امنیتی گذشته، بیان بگیم که مثلا ایشون داشته جاسوسی میکرده و دانشگاه ایشون هم در لهستان، اما اون دانشگاه با رژیم صهیونیستی ارتباط داره.
البته آقای علیجان نمونه این گونه بازداشت مثلا، البته تکلیف وضعیت این استاد دانشگاه لهستانی مشخص نیست که آیا در بازداشت بوده یا هست، وضعیت او همچنان مشخص نیست، اما نمونه این که پیشتر هم کسانی به دعوت دولت به دعوت دانشگاه ها وارد ایران شدن، مثلا ما پرونده نزار زکا رو داریم یا حتی خود آقای جلالی که همچنان در زندان هست، اینها پرونده هایی هست که پیشتر هم اتفاق افتاده بوده که اینها به دعوت دولت یا سازمان های رسمی به کشور میرن و اونجا بازداشت میشن. اما سوالی که از شما دارم، چون به این واژه نفوذ اشاره میکنید، دو سه روز پیش وقتی که رابرت ملی نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران صحبت کرد، اولین مصاحبهش بعد از مذاکرات قطر بود، یک جمله ای رو بیان کرد که خیلی هم مورد توجه قرار گرفت و گفت اینکه ایرانی ها، این الان دیگه وضعیت مذاکره ایران و آمریکا نیستین، ایرانی ها هستن که باید برن با خودشون مذاکره بکنن ببینن اصلا میخوان که به برجام دست پیدا بکنن یا نه. اگه این جمله رو در چنین فضایی بخوایم تحلیل بکنیم چی باید بگیم؟
بله، جمله مهمی است و شاید بگیم که در واقع ایرانی ها با خودشون مذاکره کردن، حالا حکومت یک دست شده و در واقع جمهوری اسلامی داره بازی میکنه، همون گونه که با سرنوشت ملت بازی میکنه با جهان غرب هم داره بازی میکنه، مذاکرات رو کش میده. این اتهامایی که زدن، خب شما الان نظر کارشناس علمی رو منتشر کردید که ارزش علمی چندانی نداره اون خاکی که برداشته باشن، اما اتهامی که به بنده خود محیط زیستی های خود ایران زدند، حالا اطلاعات سپاه و سپاهی که سطح دانشش در حد کسی که میاد در گابنامه رو به عنوان ویروسیاب نشون میده، میاد با یه فیلم هیجانی مونتاژ شده ای که صحنه هاش در حد که میتونه یه گروه دانشجویی هم مثلا این فیلم برداری رو بکنه یا یه عکسی مثلا از مثلا در حال تعقیب یک سفیر یا یک کارمند سفارت کشور دیگه که دوربین دستشه مثلا ازش عکس بگیره، اینها که خب ارزش امنیتی نداره و اونقدر نگاه مالی خولیایی توطئه محور اینها زیاد هست که خب به چوپان دروغگو هم متهم هستند. به هر حال من فکر میکنم جمهوری اسلامی تصمیمش رو گرفته، خودش با خودش کنار اومده، نمیخوان این مذاکرات به نتیجه برسه. حالا بخشی به علت دوگم‌ها و جزمیت‌ها و توهماتی که امسال رهبر جمهوری اسلامی دارن، بخشی خط نفوذ روس و اسرائیل هستن و بخشی هم اولیگارشای مالی هستن که از این گره خوردن مذاکرات و از پشت تحریم ها و پشت اون چیزی که به اسم جبهه مقاومت گفته میشه و پشت سیاست هایی که در همین تنش بین جمهوری اسلامی و جهان غرب هست، اینا منافع بیکران دارن. تلفیق این ستا، یعنی جزمیت های فکری، نفوذ و منافع مالی، باعث شده که جمهور اسلامی بخواد مذاکرات رو همینطور کش بده بدون اینکه بخواد به نتیجه برسه که نه تنها به نفع مردم ایران بلکه به نفع خود نظامان هست.
سپاسگزارم. آقای علی جانی، رضا علی جانی در فرانسه بود که با ما صحبت میکرد. صحبت از مذاکرات شد. خبر آمده از ایران که علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای بار دیگه راهی عمان شده، حالا تا گفتگوهایی با مقامهای اون کشور داشته باشه. 14:19 است و همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
میخوایم سری بزنیم به یک بحران سیاسی پیچیده در بریتانیا. بعد از ماها جنجال خبری و حالا در 24 ساعت گذشته استعفای برخی از اعضای کابینه بریتانیا، گفته شده که بوریس جانسون قرار هست که از سمت خودش کنارگیری بکنه. البته این به معنای پایان کار بوریس جانسون در این مقطع نیست، باید نخست وزیر دیگری برای بریتانیا در نظر گرفته بشه و انتخاب بشه. همراه هستیم با شهران تبری، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا. خانم تبری، سپاسگزارم که در این صبح لندن به ما پیوستید. چقدر انتظار می رفت اینکه از روز گذشته وقتی که این زلزله در خود حزب محافظه‌کار شکل گرفت امروز به اینجا منجر بشه که ساختمان شماره 10 اعلام بکنه که آقای جانسون به هر حال در نهایت تصمیم رو گرفته؟
انتظار از آقای جانسون نمی رفت، ولی از وقایعی که پیش اومده بود کاملا پیدا بود که دیگه آقای جانسون سرنوشتش به آخر رسیده. ولی جالبه که بدونید که آقای جانسون گفته من میخوام تا اکتبر بمونم سر کار تا اینکه دولت جدید یا رهبر جدید، نخست وزیر جدید معلوم بشه. ولی الان نماینده های احزاب و کسایی که صاحب نظرها دارن میگن اصلا این لازم نیست این اتفاق بیفته. بریتانیا یک قانون داره که اگر نخست وزیری کنار بره یا از بین بره یا هر اتفاقی بیفته، معاونش هست، معاونش دولت موقت رو تشکیل میده تا رئیس جدید حزب تعیین بشه و یا نخست وزیر، چون رئیس حزب نخست وزیر میشه، تعیین بشه. بنابراین الان بحث بر سر اینه که آقای جانسون همین حالا باید استعفا بده و نباید اجازه نداره منتظر بشه تا اکتبر. برای اینکه اتفاقا این دامینیک کامین، کسی که باهاش در کمپین به اصطلاح برگزیت بهش کمک کرد و بعدن دعواش شد و بیرونش کرد، اون یکی از دشمنای سرسختشه. اون نوشته اجازه ندین بمونه تا اکتبر، چون این داره وقت میخره و هزار حیله در انبارش داره. ولی به هر حال این دیگه کار آقای جانسون تموم شده است، خانم عمان نمیتونه بمونه.
خانم تبری، این وضعیت رو ما از ماهای پیش شاهد بودیم. اون ماجرای پارتیگیت بود، مهمونیایی که در دوران کرونا در دفتر نخست وزیر بود، و تا حالا که تا دیروز که به اینجا رسید که یکی از افراد قدرتمند در کابینه آقای جانسون وقتی که ارتقا هم پیدا کرد سمتش مشخص شد که متهم هست به رفتارهایی که آزار جنسی خونده شده. این چه کار داره با حزب محافظه‌کار میکنه؟ این وضعیتی که آقای جانسون در این ماهای گذشته کار رو به اینجا رسونده؟
ببینید همین مسئله است. مسئله آقای جانسون یکی دوتا نیست. میگن یکی رو رد کردی، دوتا رو رد کردی، بهت میگیم خب حالا یه امتیاز میدیم، میگیم حالا این اشتباه بوده، حالا جبران میشه. اصلا همینطور پشت همه شما اگه از وقتی که اومده به آقای جانسون برگزیت رو وقتی که شروع کرد، ماها که طرفدار برگزیت نبودیم میشنیدیم که داره دروغ میگه، ماها میشنیدیم که این حرفایی که میزنه واقعیت نداره. اومد وعده هایی دادهش که برای اینکه این وعده ها رو اصلا برآورده کنه مجبور شد خلاف سیاست های حزب خودش رفتار کنه. حالا این یه سوی قضیه است، ولی اون چیزی که آقای جانسون رو از به اصطلاح که قدرت به پایین کشیدش، شخصیت خود این آدمه، شخصیت بی اخلاق، شخصیت شلخته، شخصیت دروغگو. اینها مسائلیه که حزب محافظه‌کار رو واقعا خدشه‌دار کرده و بی آبرو کرده. الان آمدن گفتن ما دیگه آبروی برامون نمونده، ما یک حزبی هستیم که الان خبرهای جدید میاد. ما یک حزبی هستیم که آبرویی داشتیم، سالیان سال برای این مملکت حکومت کردیم، در سطح جهانی آبرو داشتیم، آبروی ما رفته، برای همین دیگه گفتن دیگه بسه.
خانم طبری، بوریس جانسون شهردار لندن بوده، وزیر خارجه بوده و حالا هم نخست وزیر در یک دوران بسیار حساس. اگر کوتاه در 10 ثانیه به ما بگید، فکر میکنید این پایان کار بوریس جانسونه؟ چون او همچنان جوانه.
100% پایان کارش در سیاست، ممکنه برگرده به رسانه ها. البته به خاطر همین دروغگوییش خیلی جا ممکنه نگیرنش. من فکر میکنم این در بیزنس هم شاید نخوندش، برای اینکه آدمایی رو میخوان در هر جا، در هر کشوری که قانونمند هستش، کسانی رو میخوان که قانون رو رعایت بکنه، آدم دروغگویی نباشه. در سیاست که به هیچ عنوان دیگه آقای جانسون جایی نخواهد داشت، ولی حالا در بیزنس و اینا من براش آینده خوبی پیشبینی نمی کنم.
سپاسگزارم. شهران طبری، تحلیلگر ساکن لندن، با ما صحبت میکرد درباره بحران سیاسی که در بریتانیا شکل گرفته. سری بزنیم باز به ایران و میدان نفتی آزادگان. میدان عظیم و مشترکی است با عراق. بعد از سالها کشمکش، دولت میگه وزارت نفت تفاهمی با چندین شرکت و بانک دولتی و خصوصی امضا کرده که کار توسعه میدان آغاز بشه. ارزیابی دارگاه خاتون‌اوغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو، در این زمینه رو بشنوید.
تفاهم نامه توسعه میدان آزادگان بین 6 بانک و نهادهای مالی مثل صندوق توسعه ملی اینا امضا شد با حضور 6 شرکت: ستاد اجرایی، بنیاد مستضعفان، قرارگاه خاتم، مفنا، پتروپاز. کلا اینا ارزش 7 میلیارد دلار قراره که به میدان آزادگان رو توسعه بدن و تولید اون رو از 190 هزار بشکه در روز که الان هست و طی 5 سال گذشته هیچ تغییر نکرده به 570 هزار بشکه در روز برسونن. نکته اینجاست که بیش از یک دهه پیش ایران توسعه این میدان عظیم نفتی رو که 32 تا 33 میلیارد بشکه ذخایر نفت داره با شرکت‌های چینی از جمله CNPC امضا کرد. قرار بود اونها تا سال 2015-16 تولید نفت این میدان رو به 700 هزار بشکه در روز برسونن، اما به صورت نصف و نیمه این میدان رو توسعه دادن و سال 2014 که ایران قراردادش رو با CNPC برای آزادگان جنوبی، چون اون وقت این میدان دو تا فاز داشت، آزادگان شمالی و جنوبی، الان یک پارچه، لغو کردن. و سال 2017 هم اون یکی قرارداد کلن لغو شد.
آقای خاتون‌اوغلو، چرا این قراردادها لغو شد اون موقع؟
اون موقع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به اجرا در اومد، دیگه شرکت‌های چینی این پروژه رو پیش نبردن، کلن رها کردن این پروژه.
وقتی از رقم ذخیره آزادگان صحبت میکنیم، فکر میکنم بد نیست که یه توضیحی هم بدیم که این وقتی که از میگین که میدانی عظیم هست، این مقیاسش رو میتونیم توضیح بدیم که یعنی چی؟ یعنی چه میزان نفت در اونجاست؟
میدان آزادگان 33 میلیارد بشکه ذخایر در جای نفت داره، یعنی اگه کل اون رو استخراج بکنن به اندازه یک سال کل مصرف نفت جهان هست. و نکته اینجاست که ضریب بازیافت این میدان بسیار اندکه، حدود 5.5 تا 6%. ضریب بازیافت یعنی مقدار نفتی که در حالت طبیعی با اتکا به فشار خود مخزن قابل استخراج هست. اگر ضریب بازیافت این میدان رو با تکنولوژی شرکت‌های غول نفتی دنیا افزایش ندن، 31 میلیارد بشکه ذخایر میدان تا ابد زیر خاک باقی خواهد ماند.
یعنی اگر از فناوری پیشرفته استفاده نکنن، عملاً حیف و میل خواهد شد و این میدان بلا مصرف خواهد بود.
بله، مثلا شرکت‌های غربی در میادین نفتی عربستان، حتی برخی از میادین رو ضریب بازیافتش رو به بیشتر از 50% رسوندن، در حالی که در حال طبیعی فقط 20% ذخایر اون میدان که ذخایر درجا میگیم قابل بازیافت بود، قابل استخراج بود. اگر 31 میلیارد بشکه ذخایر نفت این میدان استخراج نشه و فقط 6% ذخایر استخراج بشه، به معنی تلف شدن بیش از 3 تریلیون دلار ذخایر نفتی این میدان مشترک است. میدان آزادگان با میدان مجنون عراق مشترکند.
با این ارزیابی دارغا خاتون‌اغلو در باکو میرسیم به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا. سپاسگزارم از شمایی که در 30 دقیقه گذشته همراه ما بودید. اگر میخواید این مجله رو یا سایر برنامه‌های رادیو فردا رو بشنوید یا ببینید یا مطالب ما رو بخونید، حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com.